تخریب مسجدم همینجوره. این که اینجا مثلا میگیم تو ظاهری و باطنی وقتی که ایمان و جهاد شد اون وقت مسجد آباد میشه، مردم میان، امنیت برقرار میشه، مباحثه علمی اتفاق میفته، عبادت میکنن، مشکلات مؤمنین حل میشه. اما تخریب مسجدم همین شکلیه. بعضی وقتا تخریب مسجد ظاهریه، مثل همین آیه منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کاری که مشرکین میکردن، یک بیت الله الحرام نذارن کسی بیاد، دو مساجدی که مؤمنین در مکه داشتن چیکار کنن؟ تخریب بکنن که چیزیش باقی نمونه. این میشه تخریب ظاهری. تخریب ظاهری. تخریب باطنی چیه؟ تخریب باطنی که قبلا آیهش رو خوندیم، مجدد اشاره میکنم در همین سوره مبارکه توبه آیات شریفه 107 و 108 که میگه اینا مسجدی رو برپا کردن برای چی؟ ظاهرا مسجد تخریب نکردن، بلکه ظاهرا مسجد ساختن، تعمیر کردن، آباد کردن، ولی برای ضرارن، کفرن، تفریقن، ارسادن، مسجد را انداختن که ضرر بزنن، کف ببرزن، اختلاف بندازن و کمین کنن. پس همونطور که تعمیر میتونه ظاهری یا باطنی باشه، تخریب هم میتونه ظاهری یا باطنی باشه. خب آقا مصداق چیه؟ یعنی الان با توجه به اینکه تعمیر و تخریب مسجد ظاهری و باطنیه، در این آیه سعافی خرابه ها به کی میخوره؟ اینجا یه بحث مفصلی تو تفاسیر داریم. بعضی ها میگن که اون کسی که منع کرد از مساجد و تخریب کرد پادشاه نصارا بوده، همین مثلا تیتوس یا نمیدونم فتلوس. بعضی ها میگن این کسی که ما بهش میگیم بخت و نصر، ولی درستش بختن و سره دیگه، میدونین اسم درستش بختن و سره، اما اگه بگیم میگن بختن و سر اینجوری میگن، بذار همین بخت و نصر میگیم که همه اشتباه رایج میگن. بعضی ها میگن منظور اونه. بعضی ها میگن مشرکینن، یه عده میگن اهل کتابن، یه تفاسیر بعضی ها میگن یه افراد خاصی هن، مانعین خاصی بودن. این در مورد اون کسی که منعه. حالا این مساجد چیه؟ یکی میگه مسجد الحرامه، یکی میگه مسجد الاقصاست، یکی میگه همه مساجده. اما جنبندی همه نظرات همونی که توی تناسب گفتیم، این منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابه ها، اون کننده کار مشرکینن و بخشی از اهل کتاب. مسجد هم کدوم مسجده؟ کجاست؟ مسجد الحرام و محلهای عبادت مؤمنین در مکه. جمع‌بندیش اینه. پس آنچه که از جمع این مطالب میگیریم اینه که مصداق تخریب مساجد، مسجد الحرام و مساجد مؤمنین در مکه به وسیله مشرکانه. حالا این که چه مقدار یهودی ها درش موثر بودن و چیزای دیگه فعلا کاری نداریم. یه نکته اینجا بگم، ما اشاره کردیم به تعمیر مسجد و تخریب مسجد، مسجد آباد و مسجد خراب. بسیار خوب، اگر واقعا معنای باطنی برای آبادی مسجد گفتیم که ایمان به خدا و روز قیامت و به نوعی بحث جهاد در راه خداست، واقعا ما اگر بخوایم یه مسجد آباد امروز معرفی بکنیم، مسجد آباد چه ویژگی هایی داره؟ تعریفش چیه؟ مسجدی که در روز یک وعده درش باز میشه، حالا ایام کروناست الان هیچ، یعنی حتی نماز زهر عصر بعضی جا ندارن، فقط مغرب و عشا. مسجد این شکلیه که اذان رو میگن، مردم میان، با یه فاصله یه نفر باز یه اذانی دوباره میگه، مردم میشینن تا جناب امام جماعت مشرف بشن. دیرتر از همه از اونجا میاد، میره تو محراب نماز میخونه، زودتر از همه میره. این مسجد آباده. الان بست. خب حضورتون عرضم که واقعا مسجدی که نماز مغرب عشا توش برگزار میشه. این الان مسجد آباده. میگم آقا در بعد نماز تموم میشه. از چند دقیقه بعد یکی دوبار که اعلام میکنن که خب قبول باشه انشالله. قبول باشه. یعنی برید. قلوی دو نشستن. اصلا دارن ذکر میکن. چیکار میکنیم؟
برقا.
کم میکنیم برقا رو. یعنی برین. میگم آقا چرا در مسجد رو میبندید؟ میگم فرشا رو میدزدن. خب چرا فرشی تو مسجد انداختین با این قیمت و تشکیلات؟ مسجد رو موکت کن. موکت معمولی. که نیارزه بیان بدزدن. در مسجد رو میبندید. مسجد چه کارکردهایی داره واقعا؟ نماز صبح نماز نیستن به نظرتون؟ نه. نماز صبح که نمازه. اون که نخودیه بنده خدا. نماز زوره از خوندی خوندی نخوندی یه بنده خدایی میخواست از دنیا بره که من برای من 30 سال نماز صبح و نماز مغرب عشا بخونید. گفتن نماز زوره هستی. گفت اونو توی اداره اجباری میخوندیم. همون صبح بخونیم با مغرب عشا. میگیم نماز زور خوندی توی اداره خوندی. همین مغرب عشا مسجد شب هم از تاریک دوره هم میموفه. کارکت مسجد اینه. اولین ویژگی مسجد آباد اینه که شبانه روزی درش این اولین ویژگی کفش اینه. باز باشه که چی؟ شما میخوای درس بخونی؟ بی تو مسجد درس بخون. اینجا کتاب خونه است. هر کی میخواد درس بخونه بسم الله. محل مطالعه اینجاست. خانه خداست. به علمت هم خدا چیکار میکنه؟ برکت میده. من دارم چی بگم والا؟ من دارم آرزوام میگم قبل از اینکه به شهادت برسم میگم اینا بلکه شما چی کاری؟ ما یک مثلا گروهی داریم کاری داریم فلان خب جا نداریم بیاین تو مسجد جلساتتون کاراتون برنامه ریزیتون طراحیتون توی مسجد باشه نمیشه؟ آه بچه های محل میخواییم یه گهده ای داشته باشیم بیاین تو مسجد اصلا نمیخوان کار فرهنگی هم دوره هم باشه بیاین بشینن یه گوشه یک ساعت دو ساعت هم حرف بزنن کار آقا تو مسجد ما میتونیم فکر این باشیم که یکی کار داره کارگر میخواد این به اون کارگر معرفی بکنه اصلا مسجد جای چیه خانه خداست به این معنی که یکی نزدیک نشه بعد میدونین تشریه وارد مساجد که میشید ما یه حلقه مفقوده داریم از 12-13 سال تا 43-45 سال یا زیر 12 سالن اینا که میان مسجد یا بالای 45-50 برید نگاه کنید خب حالا انشالله کرونا برترش برید ببینید تک و توک پیدا بشه مثلا 25 سالهی 30 سالهی 35 سالهی یا بچه هن که خیلی نمیفهمن یا دیگه پیر شدن فکر مرگ و قیامت هم میان دو رکعت نماز بخونه خب این مسجد چه کار کردی داره یه وقت شما مسجد را میندازی خود امام جماعت وای میسه پاش میشه مثل مسجد حضرت امیر سلام الله علیه خدا حفظ بکنه آقای علوی رو و کسالت دارن انشالله شفای کامل عاجل بده یه تنه واسطه ببینید چیکار داری میکنه مسجد قلقله جوون اونجا آقا یعنی جوونا دنبال یه جایی هستن پناه ببرن یاد بگیرن بشنون بفهمن ولی تو وای میسی پای این کار برای چی نماز مغربش رو تمام شد بودو بودو از اون جلو میری بیرون چون این حاج آقا الحمدلله 35 نه مشغوله از اینجا از اون جلسه بیاد اینجا نماز بخونه بودو بودو بره جلسه دیگه که پدر ما آیت الله مهدوی رحمت الله علیه نماز میخوندن کسی که توی مملکت در حد چه میدونم ولی فقیه و رئیس جمهور بهش احترام میذاشتن نماز تمام میشد حاج آقا میشستن بعضی وقتا یک ساعت و نیم بعد نماز میرفتیم حرف مسئله بپرسیم صحبت بکنیم همیشه این فهمودن که امام جماعت باید امام جماعتی کنه یه معنایی داره دیگه بشین چی میگن مردم الان آیت الله شوبری خدا انشالله بهشون عمر با عزت بده یه ساعت مونده به نماز مغرب در خونه شما قبل از کرونا بعدم با مثلا یه پیکانی میرن همین حرم حضرت معصوم سلام نماز بعضی‌ها شما میشن پیاده میرن نماز مغرب شام میخونن یک ساعت قبل مغرب در خونه بازه مردم میان به نظرتون چی میپرسن میاد میگه آقا اینجا این الان دستم اینجوریه، این وضو درسته یا نه؟ قشنگ نگاه میکنه ایشون جواب میدن. سوالا جواب میدن. مرجع عالی قدر عالم تشیع. خب این اتفاق افتاده و ما تو مسجد جذب نداریم. چیه مسجد الان جذابه؟ کدوم نیاز منو برآورده میکنه که برم سر بزنم؟ تازه اگه نگیم گاهی اوقات میری از این آقای رئیس هیئت امنا که بیشتر شبیه ابوالهوله، آقای امام جماعت یه صوت خوبی، یک بالاخره بیان خوبی، چیزی مثلا مؤذن مسجد یک صدای خوبی، یک تکبیر خوبی، نماز و جمع و جور بخونن. بعضی وقتا از آن پنج و ربع شما مسجد بری نزدیک شیش میای بیرون. هفت رکعت نماز مگه چقدر طول میکشه؟ از آنو میگن، چند دقیقه میگذره، تازه یه نفر میاد یه از آن دیگه میگه، چند دقیقه میگذره امام جماعت میاد نماز رو میخونه، تازه شروع میشه. کلی بین دو نماز دعا میخونن. این دقیقا گروگانگیری. آقا من نمیخوام، من میخوام نمازم رو بخونم، عشام بخونم، برم شما بشین تا صبح اینجا زجه بزنین. این چه نمیدونیم چی کار باید بکنیم. همینه اینقدر بیرونق مسجد، جایی هیچ کاری نیست، نه حضوری نه اتفاقی نه، در حالی که قبل انقلاب همه آدمای انقلابی ما مسجد داشتن. از آقا که مسجد کرامت مشهد داشت، آقای مهدوی که مسجد جلیل داشت، آقای طالقانی و دیگران، هر کی خونش مسجدش بود، یه پایگاه داشت، از اونجا همه چی پخش میشد تو کشور. رها کردیم ما بعد انقلاب مساجدو. آقا حالا چهار نفر میموندن مساجد زنده نگه میداشتن، همه تشریف نمیبردن جهت شرکت در همایشا. این کاربرد فوق‌العاده‌ای که مساجد میتونست داشته باشه. بعد الان نگاه میکنیم دو سه تا بچه‌ها زدن ما رفتیم اردو جهادی شهری تو بیرجن، مردم نمیدونستن نماز چیه. چشم دل ما روشن. بگذاریم حرف زیاده. اینا که این کارو میکنن لهم فی دنیا خزیون و فی الاخرته عذابون علی. کسی اومد من کرد مردم رو از مسجد، چه اتفاقی میفته براش؟ فی دنیا خز و فی الاخرت و لهم فی الاخرته عذابون عظیم. علیم گفتم عذابون عظیم. مفهوم خز چیه؟ و بعد برسیم به عذاب. خز بعضی وقتا مستره، بعضی وقتا اسم مستره، که حالا فعلا به این کار نداریم، علاقه بودید به علوم صرف و نحو مراجعه بفرمایید. مستری معنا بکنیم، خز یعنی ذلیل شدن، خار شدن، مستری اگر بگیریم. ولی اگه اسم مستر بگیریم نه، خز یعنی خاری و ذلت، ولی خاری و ذلتی که با غضب و سخط و عذاب الهی همراه باشه. خز یعنی اون نوع از خاری و ذلتی که همراه با نوعی غضب و سخط الهی است و خداوند داره عذاب میکنه اون فرد خار شده رو. فقط یه خاری خالی نیستش، به همراهش چیز دیگه هم وجود داره. خب این از مفهوم خز که همینم اینجا مد نظره. اولا اینه که خاری همراه با غضب الهی باشه، یه جور ذلت، حقیر شدن که در کنارش غضب خداوند، عذاب خداوند و سخط خداوندم هستش. اما این که میگه اینها عذاب میشن، عذاب خب هم دنیوی است هم اخروی. بله قطعا بستر قیامت برای بروز عذاب خیلی کاملتر، واضحتر، دقیقتر، پررنگتر، ولی این به این معنی نیست که عذاب منحصراً در قیامت میاد و اخرویه. بعضی وقتا عذاب دنیویه و اون خزی و خاری لزوماً نمیمونه برای قیامت. عذاب قسمت دنیویش اینجا همین خزیه. ما بعضی وقتا گناهی میکنیم، خداوند برکت تو دنیا میگیره، این به این معنی نیست که آخرت عذاب نمیشون، عذاب آخرت هم سرجه خود، مگه توبه کنیم؟ این که کسی اقدام بکنه به این که جلوگیری بکنه از یاد الهی در مسجد و سعی بکنه مسجد رو خراب کنه، دقت کنید، خراب کنه به این معنی نیست که کلنگ برداره بره دیوار مسجد رو خراب کنه. به افق داعش هم یه اذانی الان داره پخش میشه، عرض کنم که اگه میخواییم ما رو شهید بکنید، همین الان شهید بکنید، معلوم شه برای داعشین، اون کلیدو بزنین منفجر شین، تمام شه بره، من برم پیش رفقای شهیدم. از آن چرا پخش میکنین قبلش؟ الان یه فباسته کلوب میگه الله اکبر، خودشو منفجر میکنه. انشالله کی بشه ما انشالله ملحق شیم. عرض کنم که طرف کلنگ لازم نی برده بره مسجد رو خراب کنه ها. الان این آقای امام جماعت، این آقای هیئت امنا، این آقای رئیس بسیج مسجد، اون آقای مسئول صندوق مسجد، اینا دارن مسجد رو خراب میکنن ها، با کاراشون، با سیاستاشون، با رفتاراشون مسجد دارن رونق میندازن. و این خراب کردن، از دیوار مسجد رو خراب کردن به مراتب گناهش بیشتره. دیوار مسجد رو خراب کردن اون میشه درست کرد، اما جوانای معلم به مسجد بدبین کردی چجوری درست کنن؟ با اون اخلاق بدت جلو مسجد وای میسه که میخواد وارد شه. شما دفعه بعد تشریف میارید انشالله محاسن بیشتری داشته باشین. خیلی بیشعوری واقعا. بعضی از اینا خاطره است، دوست دارم گریه کنم تعریف میکنم. آخو اصلا این که اومده مسجد یعنی چی؟ یعنی این وره. حالا اگه بلندتر باشه، آخو رها کن، بذار دم بکشه، بذار وقتش بشه، بذار مغز پخت شه. ار را اومده انشالله از فردا تشمیرین کفیه هم گردنتون باشه انشالله، و تا جایی که دلتون بخواد از این خلوچلا توی این ممری اصلا به وفور هست، یعنی جنس جور ما همینا. به جهت دنیوی خب یه کاری انجام میدیم عذابش میاد. اینجا میگه به جهت دنیوی برای اون که مانع مسجد میشه، مسجد رو خراب میکنه، خزی میاد. این خزی بعضی وقتا سریعه، بعضی وقتا در طول زمان. آقا کی میخواست مسجد خراب بکنه سریع دوچار خزی شد؟ بگید. راهنمایی کنم؟ فیلشاه و آفرین. این افرادی که سوالا جواب میدن و باهوشن به نظرم جایگزین بکنید به جای این سه چهار نفری که سرکلاس حاضرن. آره. عرض کنم که قد شده ابرهه، برادر ابرهه. میگم فیلشاه، بازم همینجوری به من نگاه میکنه. الان شما مشغول چی این که جواب نمیدین؟ حواستون به چی پرته؟ یا شما که اون عقب نشستین؟ حالا این سه تا میگیم الکی دارن مارپله بازی میکنن. شما دو تا که فارغ البال این که. حاضر شما عرضم که این خزیو خدا سریع داد، اومد بزنه، خدا زد لت و پارش کرد. فرسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل و جعلهم کعصف مأکول. هیچ آثاری از اینا باقی نبود. خب این سریعه، اما آیا منع از ذکر خدا در مسجد و خراب کردن مسجد خزیش همیشه سریعه؟ نه. یه گروهی این کار رو کردن، ولی خدا 73 سال به اینا مهلت داد. کی؟ از 1917 تا 1990. دیگه تاریخ هم گفتم، کشور هم بگم، در کشور شوروی. بله؟ این نونخه که نشون میداد تو نونخه دو، یه جا این کیوان بابای محیا اومد چیز بکنه، اومد پانتوین بازی بکنه، میگه من تو پانتوین اصلا بالاترم. بعد پاسخش خرگوش بود، این کلش اینجور کرد که هم حرکت کرد، اون معیار یک جوابای چرت و پرتی میداد. بعد گفت هویج میخوره اینا. بعد این هی باز بگی میگه همه، میگم 1917 تا 1990 کدوم گروه در کشور شوروی؟ خب کمونیستا بودن دیگه، مثلا انقلابیون الجزایر احتمالا نباشن دیگه تو شوروی، درست عرض میکنم؟ شما نکته خاص بزنید تو نمیرسه؟ چی بگیم بلا؟ شما که ایچ. خیلی خب بچه ها کرونا برطرف بشید، بیاین شما قبل از اینکه من بدون اینکه داعش بیاد به شهادت برسم. اینا مثل گئومن برای اون چی بود؟ ندیمه بانوچوی دومیه چیه؟ آیجونگ. آره اینا گئومن، من آیجونگم. اینا به دنیا آمدن منو بکشن، باور کنید. با این جواب دادن، با این مشارکتشون در بحث، یعنی کلا مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط و او را به درجه رفیع هلاکت خواهد رساند. همینان که اینجا الان باور کن. کمونیستا 73 سال مساجد رو خراب کردن. میدونید که هر دینی ها، یعنی همه رو ساکت کردن. و عجیب اینه که وقتی که فرو پاشید شوروی کمونیستی، اولین اتفاق بلند شدن صدای اذان از مساجد بود در کشور مثل آذربایجان. اینا کشور اسلامی بودن دیگه، تاجیکستان و اینا، یا صدای نمیدونم کلیسا و فلان در ارمنستان و جاهای دیگه، یا مثلا کنیسای یهودی ها را افتاد. 73 سال خدا وقت داد، ولی آخر خارشون کرد. پس خزی دنیوی ناشی از خرابی مسجد یا منع ذکر الهی در مسجد یه ساعت و دو ساعت و یه هفته و یه ماه یه سال شاید نباشه ها. یه عده مسجد رو خراب بکنن، خدا 100 سال بهشون وقت بده، ولی آخرش خار میشن. دومم اخروی. خدا میگه عذاب اینها اخروی است. البته در دنیا خداوند اینجا میگه که اینا حق ندارن الا خائفین، یعنی خزی اینها بخشش اینه که باید خائف وارد مسجد بشن. و اینکه میبینیم بعد از اینکه مکه فتح میشه و بعد از مدتی سوره مبارکه توبه نازل میشه، اینا دیگه حق ورود مسجد الحرامو ندارن. و اگر که به این شهر هم کلن وارد میشن، با خوف وارد میشن، چون نگرانن که دیگه این شهر شهر کفار و مشرکین نیستش. ولی در دنیا خزیشون ممکنه طولانی مدت باشه، در آخرت هم که خب به عذاب عظیم دوچار میشه. خب آیه شریفه 14 الحمدلله تمام شد. تا سوال 10 جواب دادیم. چند تا سوال داریم؟ 67. بله بله، من یک دعایی الان در ذهنم برای شما که اینقدر سوال فرستادین انجام دادم. تون تون جواب بدیم ببینیم میشه خراب کرد. برای هفته آینده آیه شریفه 115 رو مطالعه بکنید که آیه ولله المشرق و پای نما تو ولو فسن و چلا. آیه 115 رو عنایت بفرمایید. 115. بله خب، با آیات قرآن مرگ بر آمریکا رو میشه اثبات کرد. کسی که روایت رو هم قبول نداره فقط با آیات میپذیره. اولا عرض کردم که خود قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول. کسی اگه فقط قرآن رو قبول داره، قرآن میگه من تنها نیستم، پیغمبرم هست و اولی الامر منکم. اولا. ثانیا اگه میگه فقط قرآن، بهش میگیم تو اول بگو کجای قرآن گفته نماز صبح دو رکعت، بعد من میگم کجای قرآن گفته مرگ بر آمریکا. این دو. سه، قرآن میگه قتل الخراسون، مرگ بر اونهایی که دروغ میگن. مصداق رو که تعیین نمیکنه، اما تو قرآن باز داریم فقتل کیف قدر، خدا یه فرد خاص رو گفته مرگ بر او باد. و یه جایی هم داریم قل موتو بغیظکم، بگو بمیرید از عصبانیت از ما، از غیظتون بمیرید. اینا رو براش بگید. مثلا شما هفته گذشته که از دانشجوها رو نقد می‌فرمودید که آن دانشجو در مورد هر نکته‌ای که صحبت می‌کرد یک تیکه از این کتاب یا حرف یک استاد را کپی می‌کرد و می‌گفت. نفهم که این در مورد اینکه صحبت می‌کرد یک تیکه از این کتاب یا حرف یک استاد. ببخشید استاد، این سوال برمی‌جاست که ما علم را از اساتیدمون یاد می‌گیریم یا از مطالعه کتاب و مثلا در کلاس‌های معظم مطلب استفاده می‌کنیم و شرایط هم به گونه‌ای نیست که هر جمله‌ای که می‌گوییم عرض کنیم این جمله از کدام استاد است، ولی بعد از کلاس مثلا بگوییم علم بنده از استادم است، امکان داد را میفهمید. نه، من یه چیز دیگر رو گفتم. گفتم ببینید اصخایی میکنم، گفتم گاهی اوقات تو کتاب و مقالات این اتفاق میفت، ولی بنده هم خودم دارم مطالب از دیگران نقل کنم، خط به خط که نمیگم. من کتاب و مقالات رو گفتم، طرف کتاب نوشته، مقاله نوشته، همش مال این و اونه، سند و ارجاعشو نیاورده. اینو گفتم، ولی تو گفتار که مشخص همه مطالبی که میگیم غالبا از دیگران فرا گرفتیم. استاد متاسفانه این روزا خیلی بین دوستان متدینم میشتمم که میگن طب مدرن از غرب اومده و قابل اعتماد نیست و به این بهانه همه چیز زیر سوال میبرن. آیا واقعا علم به صرف این که توسط غرب قابل دسترس شده ما باید به کلی نسبت بهش بی‌اعتماد باشیم؟ نه. چه ایرادی داره طب سنتی و طب مدرن پا به پای هم پیش برن؟ مثلا میگن واکسیناسیون رو وارد کشور کردن که نسلمون رو نابود کنن، یا کرونا همش بازی سیاسی الکی بزرگ نمایی میکنه. خب این هر دوتا جمله غلطه، هم این واکسیناسیون هم کرونا. اما ببینید، من شاید 10 سال قبل بلکه بیشتر که این بحث طب سنتی پیش اومد، گفتم اگر واقعا کار برای خداست یه طبیب سنتی یه طبیب مدرن، دو نفری تو مطب با هم بشینن، من وارد میشم، دو نفری منو معاینه بکنن، اینی که مدرنه بگه اینجاش با من، اونی که سنتیه بگه اینجاش با من، من تغذیهشو درست میکنم، این بگه مثلا من عفونت مثلا گلوشو برطرف میکنم. اگه کار برای خداست که دعوا نداریم، ولی متاسفانه چون ما خیلی روی تکفیری داریم، از اون اولی که این موضوع را افتاد اطباء سنتی گفتن اطباء مدرن صهیونیستن و عمال استکبار جهانی هن، اونا هم گفتن اینا دکتر علفی هن و دکتر نمیدونم چی چی هن، هر دو اشتباه کردن و به نظرم این زیاده روی از هر دو طرف غلط بوده که بگیم همش مال غرب و نه، این حرفا رو قبول ندارم، معتقدم این دو علم مکمل هم هستند و اگه به جای زدن به هم دیگه کمک میکردن تو همین کرونا ما کلی موفق بود. درباره شهید فخریزاده ابتدای کلاس هیچ چیزی نگفتید، ببخشید اطلاع دادم، خواهش میکنم. شنبه صحبت کردم روی سایت گذاشتن قسمتی که شنبه در مورد شهید فخریزاده 10 دقیقه صحبت کردم روی کانال اینا گذاشتن یا نه؟ فرضم فهم کردم گذاشت. مطمئنید؟ عجیبه. من شنبه صحبت کردم اول کلاس برای این بود که بارگذاری بشه. لطف کنید آخر کلاس از بچه‌ها بخواید برای همه مظلومین عالم و همه مسلمین، بلخص عمو و مادر بزرگ بنده که به خاطر کرونا بیمارستان هستن، یا هم به شفا بخواید یه فاتحه برای تمام اموات، بلخص اموات بدوارث و بیوارث و شهدا، بلخص پدر بزرگ بنده که اخیرا فوتون چشم ان شاء الله. استاد بعد از ترور شهید فخری زاده هم برای تسکین قلب و هم برای فرو خوردن خشممون از دست مسببانش چه کنیم؟ قوتتون قوی بکنید. بزرگترین لطمه به دشمن ما قوی شدن ماست. شخصی دارم میگم. اینکه دولت ما و نیروهای نظامی ما و شورای عالی امنیت ملی با چیکار بکنن یه بحثه. ما موظفیم خودمون قوی شیم. ما قوی شیم تو دهنی به دشمنیه که برای پاک کردن صورت مسئله آدم میکشه. این دیگه اوج خفت و ذلته. استاد این که درباره امراف میگن رطب خورده من رطب نمیکنه چه جوابی بدیم؟ بهشون بگید خوردن خرما واجبه و معروفه یا نخوردن خرما منکره؟ اول اینو جواب بدن. خوردن خرما هیچ ربطی به امراف از منکر نداره. یه بچه رو آوردن پیش پیغمبر، این خرما براش ضرر داد، مثلا بچه که گرمی نباید بخوره، پیغمبر داشتن خرما میخوردن، خب این بچه حالیش نیست که، فرمودن که ببرید اینو فردا برید، چون الان من بگم نخور میگه خودت داری میخوری، مقایسه میکنه، اصلا پای معروف و منکر در کار نبوده. این اولا. ثانیا اگه قرار باشه کسی امر و نهی بکنه که خودش هیچ گناهی نکرده باشه، پس غیر از معصومی کسی حق امر و نهی نداره. سه، خصوصیت امر و نهی اینه که انسان وقتی تصمیم میگیره به دیگران بگه، اگه یه ذره حیا داشته باشه از خودش خجالت میکشه، چیزی که به دیگران میگه نکن دیگه خودش انجام نمیده. این اثر نهی از منکر و امر و نهی بر خود آمر و ناهی، به خصوص وقتی قطعا ما هم گناه میکنیم یا شاید همون گناه میکنیم اما در حال توبه و ترکش هستیم، مثلا یه جا که غیبت میشه تذکر بدیم ولی خودمون یه جای حواسمون عرض کردم. میشه لطفاً بگید توی نماز باید به چه چیزی فکر کنیم؟ آخه نمیشه که آدم به هیچ چیزی فکر نکنه، پس باید به چه چیزی فکر کرد؟ کی گفته که آدم حتما باید در همه حال به چیزی فکر بکنه؟ داریم یه اذکاری رو میگیم و با یه کسی صحبت میکنیم. شما الان مثلا دارین با دوستتون در مورد امتحانات پایان ترم صحبت میکنید، به همزمان به یه چیز دیگه فکر میکنید؟ خب به همین موضوعی که محل به ذهن شما متوجه، دارین با امتحان پایان ترم صحبت میکنید، همزمان به تقلب کردن فکر میکنید؟ خب نه دیگه، در مورد انسان داره با خدا صحبت میکنه دیگه، کی گفت الان باید چیزی فکر کنیم؟ استاد در دستور زیارت عاشورا آیت الله اخشنس نماز بعد از خواندن زیارت عاشورا است، به دوستمون بفرمایید طبق دستوری که آیت الله اخشنس فرمودن دقیق عمل کنه، چون خیلی ها با این چله حاجت روا میشن، خیلی عجیبه. همین که فرمودن، یعنی اگه ایشون اینجور گفتن همینجور عمل کنید. استاد فعلا که مجوز موتور سواری خانم ها داده شده و وقتی میگیم چرا میگن خانم ها ترک موتور بشینن اشکال نداره، راننده بشن اشکال نداره، راننده موتور بشن اشکال داره، فعلا مجوز خانم‌ها داده شده و وقتی میگیم چرا میگن خانم‌ها ترک موتور بشینن اشکال نداره، راننده موتور بشن اشکال داره، نمیفهم، یکم پیچیده است.
میگن خانم ترک موتور بشینه پشت راننده موتور اشکالی نداره، اینو منظور نکردم، ولی اینکه یه نفر راننده موتور باشه از
خانم‌ها، آقا میگن مجوز موتور سواری خانم‌ها داده شده. آها آره. حالا یعنی چی بگم؟ بگم خانم موتور راننده بشن؟ من چه کارم که بگم بشن یا نشن؟ موضوع تکثرگرایی رو میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟ من اصلا مفهوم خود کلمه تکثرگرا، تکثر یعنی تعدد، تکثرگرایی یعنی اعتقاد به حقانیت همه اعتقادات، همه ادیان و همه قرائت ها از دین. این دیگه جمع و جورترین تعریف تکثرگرایی. گاهی شبهاتی مطرح میشه، مثل اینکه همه مرغ ها رو در کشتارگاه یک دفعه و با یک بسم الله سر میبرن و این اثر وضعی در تربیت دارد، یا اینکه هورمون هایی که برای رشدشان تزریق میکنن اثرات بدی بر خلق و خوی دارد، یا شبهاتی در مورد انواع واکسن ها به خصوص واکسن بچه ها مطرح میشه که از خارج میاد و در اخلاق و عقیم سازی فرزندانمان تاثیر داره. حالا من باید بگم چون در جامعه اسلامی زندگی میکنیم پس اینا یه مشترفه و باید و یا باید احتمال درست بودن شبهه رو بدم و بر خودم سخت بگیرم. ممنونم سرشون دوستان نادید. نمیدونم من. حالا این که میگید مثلا مرغ اینجوری میکنن اونجوری میکنن، خب بعضی ها مثلا الان آدم میبینه میرن از روستا مرغ میخرن یا خودشون مثلا اگه خونه دارن که حیات داره مرغ پرورش میدن. من که متخصص اینا نیستم که مثلا بگم آقا بسم الله میگن همه رو سر میبرن یا هورمون میزنن یا اینکه مثلا واکسن این کار میکنه. من تخصصی تو این حوزه ندارم. اگه از آدم متخصصش بپرسید. شناسه 2021 اصلا یادم نمیادم چه سوالی رو. سوال رو دوباره بفرستین. سلام شما، سلام خیلی متشکرم. یه سوال سیاسی، دعوای مجلس و دولت به کجا کشیده میشه؟ نظرتون چطور جواب طرفداران اصلاح طلب رو بدیم؟ دعوا کجا بود؟ مجلس وظیفش قانونگذاری و نظارت، وظیفه دولت اجرای مصوبات مجلس. دعوا چیه؟ به یه نفر کار نمیکرده میگیم کارو تا انجام بده، میگن داری دعوا میکنی. دوست عزیز به وظیفت بر اساس قانون اساسی عمل کن. قانون اساسی اینه که مجلس تصویب بکنه، دولت اجرا بکنه. دعوایی در کار است. اونا میخوان کار نکنن میگن دعواست. گرفتن وام مسکن مشکل داره؟ نه. سود بالا هم داره، مثلا 18%. با توجه به اینکه نرخ تورم حتی بالاتر از 18% و عملا دارن پول خودشونو میگیرن، ما مردم برای خرید مسکن چاره نداریم، مجبوریم. اشکال نه، سر وقت قسطشو بدین. میشه کتاب یا مقاله درباره کنترل زبان معرفی کنید؟ من سایت کتابخونه ملی نیستم، همون موقع بزنید کتاب از توش در بیاد. نمیدونم. کتاب داریم که مثلا گفته زبان 109 تا گناه داره، بزنید توی سایت کتابخونه ملی میاد. این که گفته میشه زبان باید تربیت شده باشه، چگونه میتونیم زبان رو کنترل کنیم؟ همین کنترلش به اینه که اگر بدانیم که زبان چقدر میتونه گرفتاری ایجاد بکنه و برای نگهداریش بزرگترین کار اینه که سکوت کنیم، تا وقتی لازم نیست حرف نزنیم. این میشه کنترل زبان. چقدر حس خوبی داشت که شما خودتون رو برادر ما خطاب کردید. خواهش میکنم. البته پدر شما هستم. آره موجه گفتم برادر. میشه در رابطه با تشکیل گروه های مباحث از این سوء استفاده نکنید، برین جای اداره بگین ما برادر استاد غلامی هستیم وام بگیرین و اینا. آره. بله؟
ما برادر نیستیم، ما خواهریم.
گفتم رفتین نگین. آ گفتم برادر استاد غلامی؟ خواهر استاد غلامی. نه داداشاتون برن بگن برادر استاد غلامی هستین. چون خواهرمون خواهر استاد ما خودمون برادر. نرین این کارو بکنید. میشه در رابطه با تشکیل گروه های مباحثه از دوستان بپرسین کی تشکیل میشه؟ این که به نظر شما بهترین مسیر برای فارغ التحصیل علوم تربیتی چیست؟ بعد از ارشد منظوره چی بیشتر نیازه تو جامعه؟ گرایش دکترا چی باشه خوبه؟ تمام گرایش های علوم تربیتی نیازه، ولی به دانشگاه اکتفا نکنید. هم کتاب های علوم تربیتی اضافه بخونید، هم بحث های اسلامی روانشناسی علوم تربیتی رو بخونید. تعلیم تربیت در اسلام رو به شدت جدی بگیرید. شناسه 14 عرض کنم که آخر جلسه عبادت و دعا نکاتی گفتم در مورد نماز، همین شهید مطهری، آزادی معنوی، عبادت و دعا، آخرین 5-6 دقیقه در مورد تمرکز در نماز توضیح دادم، اونو گوش کنید شاید مفید باشه انشالله. ببخشید استاد لطفاً دوباره جنگ فرمانده نصارا رو توضیح فرمایید. یه فرمانده رومی به نام تیتوس یا فتلوس، این به اتفاق رومی بود و مسیحی بود، به اتفاق عده ای از مسیحی ها لشکرکشی کرد به بیت المقدس، بیت المقدس رو خراب کرد، مسیحی ها رو کش، بچه هاشون رو اسیر گرفت و آتیش زد کلی از مثلا خونه های اینها و مثلا تورات و اینها رو. این بعضی ها میگن شأن نزول آیه 114 این بود. با این حرف میشه نتیجه گرفت که حرف مسیحیان درسته و ما خودمون خداییم، چون ظلم به خود عالی یعنی روح و روح هم که از خداست. روح از خداست به این معنی است که یه تیکه از خداست بهش ظلم بکنیم، به خدا ظلم کردیم. حرف مسیحی یا کاملا اشتباه. ظلم به خود یعنی به اون بعد ما که ناشی از خداونده، نه که خود خداونده. استاد ببخشید، اگر در حال حاضر مثلا ما مباحث استاد طاهری رو به صورت یک سری کلیپ از سخنان خودمون با حجاب کامل بذاریم تو فضا مجازی، اشکال داره؟ از این جهت که آقایون هم دارن میبینن و امکان داره زوم کنن روش، یا حالا مثلا چندین بار ببینن. گناهش پای ماست کلیپ رو از این جهت میگم چون تاثیرگذاری بیشتری داره. من اینکه آیا عکس گذاشتن برای پروفایل صفحه مجازی مشکلی داره، البته منظورم بیشتر اینستاگرامه که اصلا نمیشه عکس رو نزدیک کنن. عرض کنم که توی این من توصیه نمیکنم با تصویر این کارو بکنید یا تو پروفایلتون عکستون رو بذارید. من همچی توصیه نمیکنم، شخصی دارم میگم. عرض میخوام اگه سوالم تکراریه میشه یه بار یک کتاب در رابطه با غلبه بر عصبانیت معرفی کنید. چرا شما فکر می‌کنید هر سوالی تو ذهنتون ایجاد میشه قبلا برای یه نفر ایجاد شده و اون در موردش کتاب نوشته؟ لزوما این شکلی نیست. کتاب‌های اخلاقی مثل معراج و سعاده رو ببینید. لطفاً آهسته بخونید. اوقات با قاف ها، با غین نیستن. اولاً این که راه درست رو دارید میرید هی فکر میکنید قبل چی میشه کار شیطونه. اگر راه درست رو دارید میرید ادامه بدید. صفر. یک. دو. با کارتون سعی کنید گذشته رو جبران کنید. سه. یه جاهای تصریح بکنید. یعنی آدم به یکی ظلم کرده میره میگه، عذرخواهی میکنه، دست او رو میبوسه به عنوان بزرگتر. کارایی بکنید که جبران بکنه. اگه هی میگید جبران نمیشه، من قبلا این کارو کردم، این شیطونه، نمیخواد راه رو درست برید. شناسه نام مبارک پیامبر عزیزم. حق الناسه، ولی اگر همچین اخلاقی دارن درگیری با اونها جز تأثیر منفی رو زندگیتون اثری نداره. اون که حتما کارشون غلط بوده و حق شماست و حق الناسه و مدیونن. اما اینکه ورود بکنید و به خاطر این زندگیتون خدا نکرده دچار تنش بشه، این کارو نکنید. بنده دوستان رو باعث سوالات کسل کننده درک میکنم، ولی اولا از کسی اینطور شنیدم که این از نبوغ استاد هست که در آن باید این حجم از سوالات رو میتونن پاسخ بدن و از شما بینات سپاسگزارم بابت این مسئله. خدا رو شکر یه نفر فهمید ما نابغه ایم. بالاخره بعد این همه وقت این مزاح بود الان چیز نباشه. ثانیا ما اگر این استاد را انتخاب کردیم باید به ایشان و هدایت کلاسشون اعتماد داشته باشیم. به شخص خودم اوایل کلاس خیلی کلافه می‌شدم، ولی الان صبر رو یاد گرفتم و اینکه نسبت به مسائل دیگران دغدغه‌مند باشم. آفرین. سالسن بنده هیچ کلاسی رو سوال ندارم که تا این حد سوالات مستمیم پاسخ داده شده باشه، اون هم با این تعداد بالا. کلاس‌های دیگه‌ای که تو اسکای روم داریم سفر رو کلاً می‌بندن، حتی با وجود اینکه تعدادشون کمتر هست و تعداد جلسات هم بیشتره. رابن شاید این رابطه عقل و عبودیت هست. وقتی با عقل به راهی میرسیم باید با عبودیت و گفتن چشم راه رو ادامه بدید، نه اینکه مدام اعتراض کنید. یکم چشم بگید. به قول استاد شاید بقیه نبینن ولی خدا که میبینه. خامسن حالا که اذیت میشید خواهشن به خاطر خودتونم که شده رعایت کنید، فقط سوالات اضطراری بپرسید. به خاطر بدیهیات وقت بقیه رو نگید. شاکر باشید و مطیع راه درست. این سوال 33 رو یادداشت بکنید، اگه غیبتی کردن تاخیر اینا براشون درست بشه اینا. خیلی خوب بود، آفرین. لطفا از بچه‌ها بخواید برای بهبود حال آیت الله مصفا هم شفا ان شاءالله آخر کلاس. اینجا که در سوره بقره آیه 140 گفتید واضح است که حضرت یعقوب مسیح و یهودی نیستن، آخه بعدش عبارت خدا میداند یا شما اومده. نه، اون که میگه خدا میداند یا شما، یعنی میخواد بگه شما نمیدونید، یعنی که خدا میداند یا شما، بریم ببینیم کی میدونه. نه، من خدا میدونم و من میگم اینا نبودن، چون اینا قبل از این بودن که موسی و عیسی اصلا به دنیا بیان. یعنی پس انگار خیلی هم واضح نیست، یعنی لازم نیست گفته شد خدا میداند یا شما، یعنی موردی است که خدا میدونه و ما نمیدونیم. درسته؟ نه، اصلا اون سوال نیست، اون اخباره. شناسه 722. نمیدونم، من علی این چیزا نیستم، سراغ این چیزا هم نمیرم، نمیدونم. استاد این ازلم خیلی پیچیده شد، بی زحمت اگه خیلی وقت گیر نیست دوباره بگین. ازلم سه جور معنا شده. یک، علامت گریه هم گذاشتم وسطش. یک، ازلم یعنی این که اینها مثلا اگر افترا به خدا میزنن از کسای دیگه که به دیگران افترا میزنن ظالم ترن نسبت به اونا. دو، اینا اگر که یه گروهی رو جمع میکنن و جلوی تعمیر مساجد رو میگیرن، مساجد رو خراب میکنن، اینها از اون افرادی که ازشون تبعیت میکنن ظالم ترن. اینم معنای دوم، هر دوتاش نسبیه. معنای سوم اینه که نخیر، اینها این کارا رو انجام دادن و کسی از اینا ظالمتر نیست. معنای درست اینه، خیلی جمع جورش این میشه، کسی از اینها ظالمتر نیست، مساوی ظالمترین، درسته؟ آره. من نسبی و نفسی ازلم رو متوجه نشدم، الان اینو گفتم. موضوع تکثرگرایی رو میشه ساده تر توضیح بدین؟ خود کلمه تکثر چند لحظه پیش گفتم حالت ناصحیح افعل نفسی همان حالت اول افعل نسبی است. آفرین، آره همینطوره. چرا در دسته‌بندی جدا آوردید؟ چون اون غلط بود با رویکرد نسبی، این غلط با رویکرد نفسی. فقط قصدتون جا انداختن مفهوم انحصار در حالت مثبت افعل نسبی، آره، و اینکه بگم اشتباهه. میشه لطفا در مورد آیه نور توضیح بفرمایید؟ الله نور السماوات، بسیار مبهمه برام. خب خیلی مفصل نمیتونم بگم. سوره مبارکه نور رو اولین سال، سال 93 تابستون تفسیرش رو گفتیم، رو سایت هست، مراجعه بفرمایید، کامل عرض کردم. بسیار قدردان پاسخ شما سیگنالات هستم. خواهش می‌کنم به شخص از وقتی میدونم هفته یک بار میتونم هر چی در مورد دین و سیاست سوال دارم شما بپرسم. فرض کنم که سال 43 بسیار قدردان پاسخ شما سیگنالات هستم به شخص از وقتی میدونم هفته یک بار میتونم هر چی در مورد دین و سیاست سوال دارم شما بپرسم، آرامش گرفتم. الحمدلله. تو رو خدا دوستان صبور باشن، ما جایی نداریم که سوالامونو منطقی پاسخ بدن. فردی در خانواده داریم که نماز، خواهش میکنم، فردی در خانواده داریم که هر نماز هر موقع دوست داره میخونه و استدلالش اینه که هر موقع نیاز دارم و لذت میبرم میخونم و تقریبا فردی که اطلاعات خوبی از دین داره و هر کسی از خانواده نمیتونه قانعش کنه و یا به استدلالهاش جوابی بده. میشه فردی در تهران معرفی بود که بتونه مشورت گرفت از ایشون و سواد و اخلاص کافی داشته باشه؟ چون حاضر نیست با هر فردی صحبت کنه و معتقد اکثرا با آنچه که میگن اعتقاد ندارن. شرمنده که تو کسی رو نمیشناسم، ولی اینکه کسی میگه من هر وقت دوست دارم و لذت میبرم نماز میخونم، فلسفه نماز این نیست. اثر نماز اینه که بله انسان با آرامش لذت میرسه. فلسفه نماز اینه که ما بندگی بکنیم. فکر میکنم که فرد چیزه، یعنی میدونه و انجام نمیده، ظاهرش اینه، ولی نمیدونم، مثلا شاید نهاد رهبری اینا آدمایی داشته باشن از این. من کسی رو نمیشناسم برای اینجور کارا. شناسه 88 بخشش اینه که برای یه اتفاقاتی باید در نظام حرف واحد و موضع واحد باشه و ما متاسفانه الان تو این مشکل داریم. شناسه 88 مشکل اینه که گاهی اوقات نیاز به یک دستی داریم برای اتفاقاتی در نظام و چون نداریمش از این جهت فعلا دوران صبر و خونه دله. استاد الان وظیفه با من یک دانشجو، یعنی فقط درس خوندن، تو کار دیگه نباید وارد شیم. اول درس خوندن، هر چقدر وقت اضافی دارین کارهای جنبی مثل فعالیت‌های ارزشی، فضای مجازی. آیا فقط شیعیان وارد بهش میشن یا مسیحیان و یهودیان هم میرن؟ مسیحی و یهودی که پیغام دین بهش نرسیده باشه و بر اساس فطرت عمل کرده باشه میره بهش، اما اگه بهش رسیده باشه و عمدن مخالفت کرده باشه، اون باید ببینیم نام عملش چه شکلیه. آیا امام زمان هم در معرض کرونا هستن و ممکنه مبتلا بشن؟ انسان ها همه در معرضن، اما کسی که سالم زندگی بکنه و مراقبت بکنه طبیعتا مبتلا نخواهد شد مثل حضرت. من متوجه معنای ازلم نفسی نشدم. فرق کسی از آنها ظالمتر نیست با آنها ظالمترین هستن که معنای انحصار داره چه فرقی دارد؟ هرچی فکر میکنم به نظر معنای یکسانی داره. ببینید شما میگید و من از لام منفترا، میگید و من از لام من من یکذب، و با چون متعدد میگید نمیتونید بگید این ظالم ترینه، چون همین وصف رو به چند نفر نسبت دادید، پس مجبورید بگید کسی از اینا ظالم تر نیست در مجموع. شناسه برجام، اصلا این که تو دلتون درست نیست و اینو بذارین کنار، نمیشه از قبل که چیزی رو مشخص کرد، کاملا اون چه که تو ذهنتون بوده پاک بکنید و بپذیرید. با توجه به مقایسه این زمان با دوران عثمان و استناد افراد به حمایت رهبری از ریاست جمهوری، متأسفانه انتقاد از دولت رو نشانه غیر ولایی بودن میدانن. حتی به مجلس هم در مورد موضع‌گیری اخیر نسبت به دولت اعتراض دارن، میگن از تقابل با دولت خودداری کنید. نخیر، رهبری ضمن این که دولت رو نقد میکنن میگن توهین نکنین، مجلس وظیفش قانونگذاری، نمیتونه بشینه بگه به دولت هیچی نگیم. قطعا باید الان مجلس صفر دولت نظارت بکنه و قوانین خوب وضع کنه. استاد نماز خوندن برام سخت شده، وقت نماز که میشه میترسم، همش فکر میکنم تلفظم غلطه، وضوم درست نیست یا در حرکت ذکر گفتم، جوری شده حواسم پرت میشه، یادم میره، شک. مطلقا به هیچ کدوم توجه نکنین، اذانو گفتن واسین صاف نمازتون رو بخونید، وضو غلط، ذکر غلط، همش غلط، همونو بخونید، این بماند گرفتار میشید. خدا قوت به شما سرگردان، سلامت بشین. تا سال گذشته مشغول به حفظ قرآن بودم در کلاس دوستانه، به دلیل شروع حفظ خطابه قدیر وقفه در حفظ قرآن افتاد. الان بعد از اتمام خطابه قدیر قرار دوباره قرآن حفظ قرآن را ادامه دهیم. اگه ات... آره آها جای دیگه فرستادی؟ آها خب پس بزنین بیارم. خب اول سوال نه به نظرم این دوتا با هم مانعت الجمع نیستن، هم به اون بپردازید هم به این، این دوتا چیز ندارن با هم، منافات ندارن که بگید یکیش بشه یکیش نشه، دوتا رو با هم انجام بدید. سوال 54 شما وظیفه خودتون انجام بدید، جهتگیری کرد خوب کرد. سلام علیکم، مثلا برای نوجوان ها چه کنیم؟ دعا بفرمایید. آخه کدوم موضوع خیلی کلیه، وقت همومه. خیلی خوب، تا سوال 55 پاسخ دادیم. جهت شفای همه مرزا، آیت الله مصباح حالشون خوب نیست و خیلی از بیمارای کرونایی، اطرافیان بچه‌ای که تو این کلاس هستن، و شادی روح همه گذشتگان، گذشتگان بچه‌ای که توی سوالات گفتن، گذشتگان شما، گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و همه مظلومین و شهید فخری زاده، یک صلوات و یک حمد عنایت بفرمایید.